بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب معظمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه امیه قوم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنزيل مسأليك كندين في مورد رو استثناء كرده بودن يد موردش رو بحث كرنين و او کلب و سید بلکه سایر انواع کلب که دارای یک منفعت محلله مقصود هستند. حالا دو مورد باقی مانده، یکیش مسئله کافر به جمعی اقسامه حتی المرتدن فطرته، مسئله کافر که مقصود عبد کافره، خب اون هم به عقیده ایشون کفر من حیث هو مستلزم نجاست و عبد کافر هم یکون و نجس هم با اینکه نجس هست مزالک بیعش مانعی نداره، لیکن ما چون در بحث نجاسات مفصل این معنا رو بحث کردیم که کافر به جمعی اقسامه، این طور نیست که محکومه به نجاست باشه، بلکه کافری که مشرک باشه اون هم بر حسب تصریح قرآن که می فرماید انما المشرکون نجس، این محکوم به نجاست. و الا اگر عنوان شرک درش نباشه ولو این که اهل کتاب باشد، نصرانی باشد، یهودی باشه، اما اگر مشرک نباشه، ما در بحث نجاسات بحث کردیم خیلی هم مفصل که لیس به نجسه، لیکن عمده این است که اینشون حالا موضوعش از محل اطلاع خارجه و حبیب و امامی ما نداریم که حالا بشینیم بحث بکنیم که در صورتی که محکوم به نجاست بودند آیا بیعشون معاملشون جایزه یا جایز نیست. لذاست که خود امام بزرگوار هم قدس سره در کتاب تحریر الوسیله مسائل عبید و اماع رو اصلا مطرح نکرده، با اینکه خوب میبینیم در فقه ما کتابی به نام کتاب الفقه داریم، کتاب التدبیر داریم، کتاب الاستیلاد داریم، راست خوب این کتاب مربوط به عبید و اماعه و ایشون در تحریر با اینکه تقریبا تمامی مسائل فقهیه رو مطرح کردند این مسائل عبید و اماع رو اصلا متعرض نشدند. حالا اینجام چون یه نصف سطری بیشتر نبوده ذکر کردن و الا روی قاعده اینجام نباید متعرض این مسئله شده باشن. لذا ما هم در این رابطه بحث نمی کنیم به لحاظ اینکه چنین موضوعی وجود نداره. حالا اگر در یک منطقه گوشه ای از عالم هم وجود داشته باشد، ما نه اطلاعی داریم و نه دسترسی داریم و نه اطلاعی داریم هیچ کدام، لذا بحث در این فایدهی برش بار نمی شود که ما حالا بیاییم یک روز یا دو روز وقتمون رو صرف در این معنا بکنیم که کافر معنه و نجس العین بنابر قول به نجاست آیا بیعش جایزه؟ بیعش جایز نیست، از این مستثنا منه ما استثنا شده یا نشده؟ لذا از این بحث ما صرف نظر میکنیم. باقی میمونه یک مورد دیگر که این قابل بحثه، اون همون چیزیست که اول ایشون میفرماین و یستثنا من ذالک الاسیر المبلی قبل ذهاب ثلثیه بناهن علا نجاسته. در باب بحث نجاسات مسئله اسیر عنوی که حالا ریشه در باب اسیر هاست، چون بعد اگر اسیر عنوی نجس شد اون وقت در باب اسیر ذوی با امثال ذالک مسئله استصحاب تعلیقی و امثال ذالک پیش میاد که مثالش هم در باب استصحاب تعلیقی به همین اسیر مثال میزنن، میگن این اسیر ازا کان اینبن و اسیرن اینبی یا اگر قلیان برش پیدا میشد مثلا نجاست پیدا میکرد. حالا که این اسیر اسیر زبیب نیست، اسیر اینب نیست، بلکه اسیر زبیبه، آیا این حکم تعلیقی رو میشه استصحاب کرد یا نه؟ بگیم اگر این اینب بود و براش قلیانی پیش می آمد مثلا محکوم به نجاست بود، اما حالا که زبیب قلیان برش پیش آمده آیا اینم حکم اسیر عنبی رو داره یا نه؟ مثال در باب استصحاب تعلیقی که نوعاً گفته می شود همین مثاله. اما بحث ما در ریشه مسئله است، خود اسیر عنبی کاری به زبیب و اینها نداریم. اسیر عنبی در باب نجاسات که انسان بحث می کند، خوب یک بحث مفصلی در کتاب طهارت در رابطه با اعیان نجس است و یک بحث مفصلی هم راجع به احکام نجاسات. این دوتا از نظر بحثی از یک دیگر جدا. در رابطه با این که اسیر عنبی آیا نجس هست یا نه خیلی بحث هست، یک روایت مفصلی در اون رابطه وارد شده که این روایت سندن و دلالتن دارای خیلی مباحث زیاد و مباحث مهمی است و خود این موضوع اصلا موضوعی است که بعضی از بزرگان در رابطه با این کتاب مستقل و رساله مستقل نوشتن، مثل رساله‌ای که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی به نام افاضه القدیر فی احکام مقام الاسیر قدیر با قاف نباقی، حفاظت القدیر با قاف فی احکام الاسیر. اصلا یک رساله مستقلی شاید قلوب صرف شرحه باشه. ایشون در رابطه با حکم اسیر عنبی نوشته که آیا اسیر عنبی محکوم به نجاست و از اعیان نجس است یا نه. حالا بنابراین که ما قائل به نجاست بشیم، اینجا در همون کتاب و طهاره میان بنابراین که نجس شد، راه برای طهارتش وجود داره. راه برای طهارتش عبارت از ذهاب سرسینشه. اگر دو سرسش به واسطه حرارت از بین بره و یک سرس باقی بمانه، اون یک سرسی که باقی مانده دیگه هیچ اشکالی درش نیست، هم از نظر حلیت اکل و هم از نظر طهارت مسئله ای نداره. لذا ارتباطش رو ما نحنفی فعلا روی این جهته که اسیر عنبی رو قبل از آنی که ذهاب سرسین بشه و هنوز تحقق پیدا نکرده ذهاب سرسین و ما قائل به نجاستش بشیم، این یکون من الاحیان نجسه. حالا که از احیان نجسه شد، آیا در همین حال قبل ذهاب سرسین بیع و شرائش جایزه یا جایز نیست؟ تکسر به این اسیر آیا مثل مثلا تکسر به خمر میمانه یا اینکه نه تکسر به این اسیر قبل از ذهاب سرسین هیچ مانعی نداره و اشکالی برش مترتب نیست؟ اینجا به نظر من یک وقت باید روی قواعد ما بحث بکنیم، یک وقت هم با نظر به بعضی از روایاتی که حالا در این رابطه آورده شده. حالا این روایات هم ما نحنفیه رو میگوید یا نه، حجیت دارد یا نه، اون یک بحث دیگری است. خلاصه یک بحث در رابطه با مقتضای قاعده است، یک بحث هم در رابطه با مقتضای روایات وارد است. اما بحث در رابطه با قاعده باید بگوییم که هیچ مانعی از تکسب و معامله با این ملاحظه نمی شود. می خواهید بگید که نجاست مانعیت داره؟ نجاستش اولا نجاست دائمیه نیست و باز ذهاب سرسین این نجاست برطرف می شود و تبدیل به طهارت پیدا می کند و به فرموده مرحوم شیخ انصاری حل الله مقامه در کتاب مقاصد می فرماید این مثل معیبی می مونه که انسان او رو با عیبش بفروشد. مگر مجرد اشتمال در عیب این سبب می شود که معامله باطل باشه؟ نه، معامله صحیحه. مشتری هم خودش در مقام زوال عیب برمیاد و ذهاب سرسین رو در این محقق می کنه و فرض ما هم اون مشتری نیست که میخواد اسیر رو قبل از ذهاب سلسین شرب بکنن. ما به نحو کلی در این مسئله رو بحث میکنیم. من هم ممکن که مشتری متدینه و این حسیر رو میخرد و خودش میبره به وسیله حرارت کاری میکند که ذهاب سلسین تحقق پیدا بکنه. بعد از آنی که ذهاب سلسین تحقق پیدا کرد، جهنم مثل اون معیدی که کیفش زائل می شود و از بین می رود، خب می تونه ازش استفاده کنه. صحت معامله در جای خودش هست. نجاست هم نمحیص و هیم نجاست ما دلیل نداریم که مانعیت از صحت معامله داشته باشد، ولو این که فرض کنیم قابل زوال هم نباشه، مثل این عیب نباشه که قابل زواله، مثل اسیر عنبی نباشه که با ذهاب سلسین طهارت براش پیدا می شود. فرض کنیم که عرض می شود نجسه و قابل طهارت هم نیست، ولی اگر منفعت محلله فرزن غیر شوربی داشته باشه، مجرد و نجاست من حیث و هی نجاستان، این مانعیت از صحت معامله نداره. لذا در مواردی هم که ما استثناء رو قائل بودیم مثل کلب و سید و امثال ذالک، این طور نیست که کلب و سید از نجاست ذاتیه کنار برود، کلب الماشیت و الحائط از نجاست عینیه کنار برود. دارای نجاست عینیه هست، معذارک معاملش هم صحیحه. پس ملاک در صحت معامله این است که دارای مالیت باشه، حالا دارای ملکیت باشه. اینجا اگر عیبی هم داره، عیبش هم از کردن قابل زواله، مثل اینکه یک مبیعه معیوبی رو میفروشن. این به خلاف اینکه حد می شود اگر امکان داشته باشه که از کردین امام بزرگوار در امکانش تشکیک می کردن، کسی بگه من یه خمری را می فروشم برای تخلیل موضوع مبی خمره، خمر قابل این نیست که خاک بشه و خودش من حیث و یک منفعت اغلاییه محلل داشته باشه، بله موضوعش تغییر پیدا می کنه. استحاله فرض کنیم درش امکان داره، تبدل عنوان و تبدل موضوع درش ممکنه، اما در مانحوی نیازه به تبدل هم نداره. یک مبیعیست نجس و معیوب و نیاز به ذهاب سلسین داره، و مشتری این مبیع معیوب رو فرض کنه توجه به عیبش هم داره، لیکن چون حالا نمیخواد در این حالی که ذهاب سلسین نشده ازش استفاده شوربی محرم بکنه، نه میخواد ذهاب سلسین رو در مورد این انجام بده، بعدم مورد استفاده شورب امثال ذالک قرار بدهد. لذا بحث در باب نجاسات، من اونیست که اسیر عنبی داریم میگیم، خب اون یه بحث دیگری داره، اون ربطی به بحث ما نداره. نه بحث ما اون بحث دیگریست که اون بحث دیگریست و ربطی به اینجا نداره. هست کردن در رابطه با نجاست اصلی تنها یک روایتی تو ذهنم هست، شاید در 15 سال 20 سال پیش ما رو بحث کردیم، شاید 70 سطح بحث داره این روایت، هم از نظر سند عمده است و هم از نظر دلالت که آیا مقدار دلالت این روایت چیه. لذا حالا ما نمیتونیم به این بحث برگردیم. از میشود که پس نتیجه این شد اگر ما باشیم و فوائد و در مقابل ما هیچ روایتی در رابطه با بحث ما، نه در رابطه با نجاست و طهارت، هیچ روایتی در رابطه با بحث ما که هل یجوز بیعه ام لا، هل یجوز تکسر بیعه ام لا نداشته باشیم، در بحث خودمون روی قاعده ما باید بگیم مانعی نداره. اصیر نبی چیزی نیست که چی مانعیت از تجارت و بیع او میتواند پیدا بکند. فرقش این است که حلیت و طهارتش یحتاج الى ذهاب سرسین، و کسی هم که مبیع معیوبی رو میخره خب قاعدتا سعی میکنه در این که عیبش رو زائل کنه به هر طریقی که امکان داره. اونجا اسیر نبی زوال عیبش به ذهاب سلسین تحقق پیدا میکنه که در اعیان نجاسات ما این مسئله رو عرض کردیم. لذا اگر ما باشیم قواعد و فرض کنیم هیچ گونه روایتی در رابطه با بحث خودمون، یعنی من حیث و تکسل و عدم نداشته باشیم، روی قاعده به مقتضای احل الله البیع و تجارت هم تراز و عقوب العقود و همثال ذلک، ما باید حکم بکنیم به اینکه معامله صحیحه. بله اینجا ممکنه فرض کنید که شاید مشتری خیال میکرده که دارای این عیب نیست، حالا فهمیده که این عیب رو داره و خیار عیب داره. مثل موارد دیگر که مشتری یک عیب رو میخره خیال میکنه صحیح و سالمه، بعد میبره منزل براش روشن میشه که نهو معیوبون یکون لهو خیار العیب، و خیار عیب هم که لابد در باب خیارات نظرتون هست تنها خیاریست که مشتری مخیر بین این که معامله رو فرض کند و بین این که عرش العیب رو بگیرد. حتی در باب خیار قدم مسئله اینطور نیست که اگر بایه یه چیزی رو فروخ و مشتری مقبون شد، اگر بایه بگه من عرشش رو میپردازم، نه اونجا فقط مشتری میتونه فسخ بکنه. چیزی به عنوان گرفتن عرش فقط در خیار العیب مطرحه. یک طرفش فسخ معامله است و یک طرفش هم گرفتن عرش، و اون وقت کیفیت العرش و مقدار العرش اونم دیگه یکی از مشکلات همون کتاب مکاسب و خیارات که مرحوم شیخ در رابطه با کیفیت العرش اون بحثی که دارن بسیار بحث مشکل و عمیقی هست. کاری نداریم حالا به اینا. بالاخره روی قواعد و اصول اگر ما مسئله رو بخواهیم زیر و رو بکنیم، دلیلی بر منع بیع العتیق با اینکه نجس و ذهاب سلسین نشده چون عنوان اسیری داره اسیر ما این و سال نه عنوان خمری و ذهاب سلسین هم موضوعش رو متغیر نمی کند عیبش رو برطرف می کند نه اینکه موجب توکل موضوع بشه مثل اینکه خمر خیلی بشه بناهن علا امکانه کما اینکه گفتیم بعضی ها تشکیل کردن این روی قاعده اگر شما یه خونه خریدید معیوب بود عیبشو برطرف کردید عنوان دارم از بین میره آخر نداره دید خب همه ندید عیبی ظاهر شده اگر عباتون کارشو دوخته دیگه عبا شما نیست برای اینکه عیبی ظاهر شده برای اینکه عیبی ظاهر شده نه اینطور نیست مسئله اینطور نیست یه عیبیست که موجب نجاسته و این عیبم قابل زواله میگم اگه عبای شما کارش رو دوختی موضوع استحاله پیدا میکنن نه حالا حسیر رو بعضی ها گفتم که اگر خود به خود جوش بیاید و حالت قلیان که قلیانم را معنا میکنن یعنی به تعبیر ما قومی ها قلقل بکنه بالا پایین بره پایین بالا اسفل و اعلا و اعلا و اسفله حالا این فروعی داره که در جای خودش مورد بحثه در همون عیان و نجاسات حالا روایاتی در این باب هست مخصوصا این روایت اولی که عرض میکنین این روایت با اینکه سندن هم اشکال اون هم نه تنها یک اشکال بلکه شاید دو تا اشکال درش باشه لذا روایت از نظر استفاده حکمی و قابلیت استفاده حکمی برای ما تنها مفید نیست ولی از نظر علمی جهاتی در روایت هست که قابل بحثه و از این نظر این روایت فایده داره و ازلا از نظر استدلال فقهی دو تا اشکال در سندش هست که باید به علت وجود این دو اشکال ما روایت رو کنار بگذاریم اما چون از نظر علمی مباحثی در روایت می شود قرح بشه و قرحم شده لذا من عرض می شود که گفتم این جهتش مورد نظر ماست نه این که میخواییم یک استفاده حکمی از این روایت بکنیم روایت در باب 59 از ابواب ما یکتسب به روایت سوم این بابه که راوی این روایت ابی بصیره مانعی نیست لیکن راوی از ابی بصیر علی ابن ابی حمزه است که ظهور داره در همون علی ابن ابی حمزه بطائنی که کذاب معروف اصلا بهش لقب داده شده علی ابن ابی حمزه بطائنی از کذابین معروفه راوی از این علی ابن ابی حمزه هم کسی هست به نام قاسم ابن محمد که اونم بر حسب کتب رجالیه تضعیف شده لذا کردم روایت رو نه به عنوان این که بخواییم استفاده حکمی ازش بکنیم و حجت قرار بدیم ما این روایت رو میاریم روایت من اول الامر باید کنار گذاشته بشه لازم چون جنبه بعضی جهات علمی درش وجود داره، حیفه که از این روایت صرف نظر کنیم. ابو بصیر قال، درست عبارت روایت رو گوش بدید. ابو بصیر میگوید که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الاسیر، از امام صادق علیه السلام سوال کردم از ثمن اسیر قبل ان یقلیه، قبل از آنی که قلیان بر او تحقق پیدا بکنه، قبل از آنی که نجس بشه، قبل از آنی که حرام بشه، چون حرمت و نجاست با قلیان تحقق پیدا میکنه، ولا صرف و کنهی اسیرن این موجب برای حرمت و نجاست نیست. پس سوال اینه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الاسیر قبل ان یقلیه، خب بکی بفروشیم ما این اسیر رو، لمن یبتاعه، به کسی که این اسیر رو خریداری میکنه برای این هدف، اونی که در روایت ذکر شده لمن یبتاعه لیتبخه او یجعله خمرا، به کسی که میخواد این اسیر رو تبخش کنه و مثلا بجوشاندش یا اینکه خمرش بکنه. آیا فروش اسیر به این آدم قبل از آنی که این اسیر قلیان برش آرز شده باشن جایز یا نه؟ عمده جواب قال، در جواب اینجوری فرموده، اذا بعته، اگر اسیر رو بفروشی قبل ان یکون خمرن و هو و حلالون قلا بحثه، اسیر رو بفروشی قبل از آنی که خمر بشه و هو و حلالون قلا بحثه. این عبارت خوب احتمالاتی درش جریان داره که انشاءالله بعدا عرض می کنی، لیکن نقلم شده از یک نسخه از تهذیب که مرحوم فیض کاشانی هم در وافی از همون نسخه نقل کرده، مرحوم کلینی هم همون رو گرفته، به جای و هو حلالون داره فه و حلالون، که معناش این است که اذا بعته جزاش فه و حلالونه، نه فلا بعثه، این یک امریست که متفرعه بر جزاست. اما تعجب این است که صاحب وسائل هیچ اشاره به این اختلاف نکرده و همینطور روایت رو به نحوی که خوندیم نوشته، بدون اینکه در کافی و تهذیب و امثال ذلک کلمه فا باشه، ظاهر عبارت ایشون اینه، اذا بعته قبلا یکون خمرا و هو حلال فلا بعثه، این جواب اذا بعته است قاعدتا، اگر وح و حلالون باشه و یا وح و حلالون نباشه. این عبارت امام خیلی قابل دقته و امام بزرگوار هم در این رابطه بحث مفصلی کرده. ببینید این بحث ایشون رو جدا از نظر علمی، نه از نظر استفاده حکمی هست، در این روایت از دو جهت ضعیف و حجیت نداره، لیکن از نظر استفاده علمی واقعا حیف انسان ازش بگذره. مسائل ایشون رو ببینید تا عرض بکنید انشاءالله.